أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در بیانات مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه نقاط مثبت و منفی وجود داشت که به اونها اشاره شد. چند جهت در بخش پایانی باید مورد توجه قرار بگیرد که به طور اجمال در فرمایشات مرحوم شیخ رضوان الله علیه بود. از اینکه ایشون فرمودن بین رفع و دفع فرقی نیست، این سخن حق است. این یک. از اینکه بعضی ها نظیر مرحوم ایروانی سیدن استاد رضوان الله علیه که فرمودن رفع در این گونه از موارد به دفع برمیگردد، این ناتمام است. برای اینکه اگر کار تدریجی باشد، البته بازگشت رفع به دفع است. اما اگر یه امر ثابته مستمری باشد، نظیر قانون باطلی که وضع کردم، یا مرداری که به مسجد افتاد، از کسی هم او را در مسجد ننداخت، مرداری که به مسجد آمد و همون جا حیوانی آمد و همون جا مرد و بعدها کسی متوجه شد، همون طوری که وجودش حتک مسجد است، بقای او حتک مسجد است. همونطوری که گذاشتن مردار در مسجد حتک است، استمرار او حتک است. رفع این مردار رفع حتک است. این چنین نیست که کارها همش فعل باشد و تدریجی. پس نقد مرحوم ایروان رضوان الله علیه و موافقت سیدن استاد امام رضوان الله علیه اینا ناتمام است و سخن مرحوم شیخ تام است که ما رفع داریم، دفع داریم و مانند. تعجیزی که مرحوم شیخ فرمودن لازم نیست، این هم حق است. یعنی لازم نیست انسان کاری بکند که زمینه گناه و زمینه تعدی رخت بربندد و گناهکار عاجز باشد، چنین چیزی واجب نیست. لذا لازمش این است که انسان تجارت نکند برای اینکه مالیات زور نگیرد، یا سفر حج نکند برای اینکه در بعضی از بندرها و گمرکها بهره‌های باطل می‌برند. این چنین تعجیز لازم نیست. نه، اصل تجارت فی نفس حلال است. تعجیز تبهکار واجب نیست، چون خیر انسان مقدمات کار او را که فراهم نمی‌کند، موضوع را فراهم می‌کند. اگه جز مبادی علل فاعلی باشد، همون راهی را که مرحومای ناینی ارائه کردن راه خوبی است. اما اگر موضوع باشد به تعبیر آیون، نه مقدمه و نه جز مبادی فاعلی، این چه دلیلی بر حرمت او است؟ اگر چون چه به اعانت برگردد، اگه به دفع برگردد، مثل کسی که تنها تجارتی که از او مثلا بهره حرام میبرن همین است، این شخص میتواند از راه دیگر کسب بکنه. خب اینجا اگر راه اسیام منحصر در موضوع اوست، بله چنین تجارتی ممکن ناروا باشه. مطلب بعدی که مرحوم شیخ رضوان الله فرق گذاشتن، این فرق ناتمام است به جز نقاط منفی فرمایش مرحوم شیخ است، این است که بین اراده فعلی و اراده متجدد فرق گذاشتن. یعنی اگر چون که فروشنده می داند که خریدار همکنون قصد تخمیر دارد، از اینکه این انگور را گرفت قصد دارد او را می بسازد، یا از اینکه این چوب های صنعتی را خرید قصد دارد صلیب و صنم یا نرد و شطرنج بسازد، در این کار حرام است. ولی اگر می داند که همکنون قاصد نیست، ولی وقتی این چوب صنعتی را برد به کارگاهش، عده‌ای هستند که او را اغوا می‌کنند، بعد از دو سه روز تصمیم میگیرد که این را به صورت نرد و شطرنج درآورد. مرحوم شیخ فرق گذاشتند بین اراده فعلی خریدار و اراده‌ای که بعد متجدد می‌شود. اینجا ظاهراً فرقی نیست. انسان کاری بکند که گناه واقع بشود، این کار نارواست، خواه خریدار بالفعل قاصد باشد یا بالقوت الغریبت من الفعل قاصد باشد. یه وقت است بعد از چندین سال ممکن است یه همچه قصدی پدید بیاید، حالا ادله حرمت اعانت و امثال ذلک ممکن است از این امور منصرف باشد. اما می داند که این خریدار فعلا قصد ندارد که از این انگور می بسازد یا از این چوب صنعتی شطرنج بسازد، ولی می داند وقتی به کارگاهش برد عده کارشناس هستند میگن بهترین بهره برداری از این چوب اینه که این سنم ساخته بشود یا صلیب ساخته بشود، اینم رأیش بر می گردد و به نظر اونها عمل میکند. در این چنین موردی نمیشود گفت چون در ظرف عقد خریدار قصد حرام ندارد معامله حرام نیست. اینجا ظاهرا معامله حرام است، این کار اعانت بر اسم است و فرق بین قصد مستعنف و قصد حادث نیست. مطلب بعدی آن است که این فرمایش مرحوم شیخ از جهت اعانت بر اسم هم نارواست. این که فرمودن اگر کسی بداند که دیگری انگور را در اختیار خریدار قرار می‌دهد یا چوب صنعتی را در اختیار صلیب و صنم ساز قرار می‌دهد برای او حرجی نیست، ترک او لغو است. ممکن است از جهت دفع منکر تا حدودی سخن ایشون قابل توجیه باشد، ولی از جهت حرمت اعانت بر اسم این سخن ناسواب است. صرف اینکه کسی می‌داند که دیگران این ابزار را در اختیار خمار قرار می‌دهند مجوز بیع او نخواهد بود. مطلب بعدی و فرع بعدی آن است که اگه دیگران فروختن، تنها علم نبود، دیگران اقدام کردن این چوب صنعتی را یا این انگور را در اختیار خریدار قرار دادن، آیا تکلیف از این شخص ساقط است یا نه؟ اینجا هم بین وجود طبیعت ساریه و صرف الوجود فرق است. اگر چونچه خریدار هر چوب صنعتی به دست او بیاید از او بهره حرام میبرد، هر انگوری به دست او بیاید او رو خمر درست میکند که به نحو طبیعت ساریه مطلوب است برای او، اینجا فرقی ندارد چه دیگران بفروشند چه دیگران نفروشند، این یه بیع جدیدی است و محظورش جدید. اما اگر نه، خریدار قصدش صرف الوجود بود نه طبیعت ساریه، او میخواست با یه مقدار معینه از انگور خمری درست کند، بعد هم اگه انگور بخرد خمر درست نمی کند، در چنین شرایطی موضوع منتفیست برای حرمت، نه از سنخ دفع منکر است نه از سنخ اعانت بر اسم. اینها بحثش چون با ادله مبسوطا گذشت بحث علمی چیزی ندارد. عمده جهات دیگری است که از این الان در این نوبت شروع میشه و اون چند جهت است. یکی این که گاهی بین یک مباح و یک حرام انسان قرار میگیرد، اینجا تکلیف روشن است که اون کار مباح است به این کار حرام و نباید انجام بدهد. گاهی بین یک واجب و یک حرام قرار میگیرد، اینجا مشکل فقهی دارد، نمی دارد که حرام بر واجب مقدم است یا واجب بر حرام. این دو جهت. ثالثه بحث آن است که حالا در چنین شرایطی که مردد است بین دو تا امر متزاحم، نمی داند که حرام را بر واجب ترجیح بدهد یا واجب را بر حرام ترجیح بدهد، معامله صحیح است یا نه بحث به قاعده قواعد عامه. جهت چهارم بحث این است که آیا ما از نص نقلی، دلیل نقلی چیزی در این فضا داریم که دلالت بر بطلان معامله بکند یا نه. این چهار جهت است که به بعضی از این جهات مرحوم شیخ اشاره کردند و ناتمام گذروندند و باید با این بیان این جهات چهارگانه تمام بشه. اما جهت اولا که امر دائر است بین یک مباح و حرام، خب معلوم است اونجا حرام مقدم است و اگر کتین کاچین کاری کرد مستحق عقاب است و حرفی در اون نیست، مثل این که بخواهد با یک داد و ستت معاتاتی اعانت بر اسم کند، منکر را دفع نکند. در همین این مثال ها یاد شده کسی که چوب صنعتی دارد میخواد در اختیار این صلیب و صنم ساز قرار بدهد یا سازنده نرد و شطرنج قرار بدهد یا سازنده ابزار نوازنده قرار بدهد، یا طلا و نقره دارد میخواد در اختیار کسی قرار بدهد که فقط ظرف طلا و نقره میسازه که کاربردی جز حرام ندارد، یا انگشتر طلا فقط انگشتر طلا برای مردها میسازد که کاربردی جز حرام ندارد، بهره حلال از این طلا و نقره نمیبرد، یا قصدش مخلوط کردن و مقشوش کردن و جعل دنانی رو دراهیم مقشوش است که این هم کاربرد حرام دارد، یا کاغذ را برای نوشتن آثار زال و مزل به کار میبرد، یا کاغذ را برای جعل اسکناس به کار میبرد و امثال زاله. در این گونه از موارد، حالا یا به صورت خرید و فروش است یا به صورت اجاره است، اجارم یا اجاره واحدهای تجاری و مسکونی است یا اجاره تن است که شخص خود را اجیر میکند، یا نه از سنخ اجاره و بینیست، از سنخ مزاربه و مزارعه و مساقات و امثال زالک است. به نحوی از انهای داد و ستدهای اقتصادی در سراسر فقه، جهت اولا اینه که گاهی با معاتات اینها انجام می شود. در مرحله معاتات هیچ پیچیدگی فقهی نیست، چون یک مباح است و یک حرام و هیچ محذوری ندارد که ما بگیم کدوم مقدم است. خب معلوم شه حرام مقدمه دیگه، باید حرام رعایت کرد و این کار انجام نداد. در معاتات، معاوضه معاتاتی، خواه در بی، خواه در اجاره، خواه در انهای دیگر، مرحله عقد و مرحله وفا دوتایی یکیست. چون عقد و وفا دوتایی یکی است، این چنین نیست که اول عقد باشد بعد امر اوفو بالعقود او را واجب کرده باشد. بنابراین عقد میشه مباح، وفای او با خود همین عقد است، چون به متن تسلیم و تسلم عقد واقع میشود، به متن اعطا و اخذ این عقد واقع میشود. این کارم مباح است شرعاً، و همین کاری که شرعاً مباح است اعانت بر اسم است و محرم، یا عدم دفع منکر است که محرم است. اینجا یک حرام است و یک مباح، هیچ پیچیدگی فقهی ندارد و بر مکلف لازم است که جانب حرام را رعایت بکند و انجام ندهد. این جهت اولا که اگر چنانچه این دادستدها به نحو معاتات بود، چون معاتات دو مرحله ندارد، مرحله عقدش همون مرحله وفاست، مرحله وفای او همون مرحله عقد است، این فی نفسه مباح است. این مباح با حرام نمیتواند همسنگ باشد، اینجا هیچ تردیدی نیست که با جانب حرمت رو مقدم داشت و این کار نکرد. این جهت اولا که روشن است. جهت ثانی آن است که یه داد ستدی اتفاق افتاده که با اجرای عقد محقق شد، حالا خواه بیع است، خواه اجاره، خواه عقدی از عقود دیگر. وقتی عقد بسته شد، صرف این عقد که حرام تکلیفی نیست، نظیر عقد در حال احرام نیست که حرام باشد، یا نظیر عقد نکاح در حال عده نیست که خود همین عقد حرام تکلیفی باشد، صرف بعت و اشتریتوست، آجرت و استجعتوست، صرف این که حرام تکلیفی نیست نظیر عقد نکاح در حال احرام یا عقد نکاح در حال عده مانند آن، این یه مباح است. وقتی مباح شد شرعاً میشه صحیح، وقتی صحیح شد اوفو بالعقود این را واجب میکند، میگوید وفای بین عقد واجب است. وقتی وفای بین عقد واجب شد، وفا به این است که تسلیم بکند این کالا را در اختیار خمار، اینجاست که با اعانت بر اسم تزاحم دارد. مرحله وفای عقد است که با اعانت اسم در تزاحم است. یک کارگری با عقد اجاره خود را اجیر کرده که این جعبه های خمر را جا به جا بکند، صرف این که عقد بخواند که معصیت نکرده. وقتی این عقد اسیان نبود میشه صحیح، وقتی صحیح بود وفای بین عقد واجب است. وفای بین عقد واجب، اعانت بر اسم حرام، اول تحیر است. اینجاست که پیچیدگی فقهی پیش میاد. خود عقد چرا حرام باشد؟ بله، اون تابع در وضعیات ارشاد بطلان است، نزیه لا تبع ما لیس اندک. ظهور اولی در امور وضعی ظهور در ارشاد در بطلان دارد، در احکام دیگر ظهور تکلیفی اولیش حرمت است، اما در مرکب زی اجزا ظهور اولی نواهی ارشاد است، مثل لا تسلی فی ببر مالا یا قل اما. حالا اگر کسی موی گربه در نمازش لباسش بود، حالا این وارد نماز شد، خب نماز باطل است، نه که معصیت کرده باشد، این نظیر پوشیدن جامعه قصبی که نیست. پوشیدن جامعه قصبی حرام تکلیفی است، اما موی گربه دسته به لباس آدم شارع فرمود لا تسلفی ببر مالا یا کله ما بمانندان، یا ببر یا شعر یا صوف، چه پشم چه مو چه کرگ، هر سی یکیست. پس معلوم بشود که اگر امری نهی به مرکب زی اجزا و شرائط متوجه شد، ارشاد وضعیت است. اینجا هم که فرمودن لا تبع ما لیس اندک، یعنی نکن که نمی شود، خودت به زحمت ننداز. چیزی که لا یملک است یک، یا چیزی که لا تملک است دو، اینو باش داد و سر نکن. چیزی که اصلا ملک نیست، یا چیزی که ملک هست ولی ملک تو نیست، اینها ظهور در ارشاد در وضعیت دارد، یعنی بطلان. بنابراین نهی تکلیفی و اسیان نظیر تهمت و دروغ و غیبت که یک حرام نفسی باشد که ندارد. البته در خصوص خمر نص خاص داشتیم و چیزی که مثل خمر است، فقا و امثال ذالک. احیانا ممکن است صلیب و سلم هم همینطور باشد که گذشته از اون حرمت وضعی، حرمت تکلیفی هم به همراه داشته باشد. نه، ایشون فرمایشش این است که ما احکام وضعی را از احکام تکلیفی میگیریم رو مبنای اصول، اما در این گونه از موارد ظهور این نواهی وضعیت است یا تکلیفیت که نمیپذیرن اصلش ظهور در تکلیفی. که مثلا چیزی که مالیت ندارد ایرو نفروش، این چی نیست که حالا حرام باشد که خنافیس و دیدان را کسی فروخته، مثل غیبت و دروغ معصیت کرده باشد که همود نفروش که نمیشود. خب پس ظهور اولی این گونه از نواهی متعلق به معاملات ارشاد و وضعیت و حکم وضعیت و بطلان. در چنین فضایی که عقد بسته شد، بستن عقد امر مباح بود و حرام او را همراهی نمی کرد، در مقام وفا با حرام روبرو است، چون خود عقد اعانت بر اسم نیست یا پرهیز دفع منکر نیست، تسلیم این کالا یا این کار اعانت بر اسم است. اگر چنین است، این شخص برابر اوفو بالعقود بر او واجب است تسلیم کند، برابر لا تعاونوا علی الاسم والعدوان موظف است ترک کند. اینجاست که تردید فقهی پدید می آید. چگونه؟ اگر گفتیم وجوب تسلیم مقدم بر حرمت اعانت بر اسم است، این حق الناس مقدم است، یعنی این شخص باید این کالا را در اختیار خریدار قرار بدهد یک، و منتظر عقوبت الهی هم باشد دو، خب این کار را می کند، عذاب الهی را تحمل می کند و این کار را هم انجام می دهد. واجب است که این مبیع را در اختیار صد طرف قرار بدهد، چون اوفو بالعقود می گوید وفا واجب است، لا تعاونو می گوید حرام است، و احدهما بر دیگری در مقام عمل مقدم شد. چون جا تعارض عدله که نیست که، وقتی در تعارض عدله ما یکی را بر دیگری مقدم داشتیم، دیگر سخن اون دیگری مطرح نیست اصلا. بر اینجا جای تزاحم است و نه تعارض. منشأ تزاحم هم سوء اختیار خود مکلف است. یه وقت از منشأ تزاحم عجز مکلف است، نظیر نجات غریق. کسی بخواهد غریقی را نجات بده، چاره جز عبور از مکان غصبی و خانه مردم ندارد. اینجا بدون اسیان می رود غریق را نجات میدهد. ولی یه وقت است در اثر سوء اختیار خودش اقدام کرده به تعاور بر اسم و فروختن انگور به خمار. خب این هم عوف بالعقود دارد، هم کیفر لا تعاون و الاسم رو باید تحمل کرد، در صورتی که ما جانب امر را بر جانب نهی مقدم بدیم. و اما اگر جانب نهی رو مقدم داشتیم، حالا این فرق نمی کند، چون که در مورد تزاحم در اصول ما بنامون بر این باشد که اون حکم به فعلیت خود باقی است، مشکل در عجز مکلف است که توان جمع بین حکمان رو ندارد، یا نه این نهی از فعلیت افتاد لکن ملاکش که مبغوضیت باشد هست. یه وقت هست میگیم نهی هست منتها تنجیز ندارد برای اینکه شخص قادر بر جمع نیست. یه وقتی میگیم نه نهی ساقط شد ولی ملاکش که مبغوضیت باشد هست. این مبغوضیت در اثر سوء رفتار مکلف پدید آمده است، بنابراین او هم معاقب است هم موظف است به وفای وقت. ولی اگه گفتیم جانب نهی مقدمه بر جانب امر است، یعنی باید رعایت حرمت لا تعاونو بکند، اوفو بالعقود رو نباید عمل بکند، خب در این در چنین شرایطی بر این شخص وفا واجب نیست. یعنی وفا واجب نیست که محذوری دارد البته. حالا یا ممکن است که کیفر عدم وجوب وفا را هم تحمل بکند حالا، ولی بالاخره نهی مقدمه بر امر است. بله دیگه، اگه گفتیم تزاحم همینه دیگه، چون تعارض مال آن است، مال استظهار است که وظیفه مجتهد است ببیند این روایت مقدم است یا این روایت. ایشون ببیند که هیچ کدام از این دو دلیل با هم مشکلی ندارن، این مکلف است که به سوی اختیار خودش اینا رو جمع کرده، یا نه در اثر عجز او توان امتثال هر دو را ندارد، وگرنه هیچ تعارضی بین این دلیل حرمت تعاون و این دلیل وجوب وفا به عقد است. خب پس از روی حکم تکلیفی اگر جانب امر مقدم شد معلوم است و جانب نهی مقدم شد معلوم است. میشه تأخیر در تزاحم دیگه جا برای سقوط نیست. لذا در تعارض ادله بنابر طریقیت مقتضای حکم عقل سقوط است، نه زن فتخیر. اگر یه مسافری یه جامدان دست اوست و در یک چهار راهی سرگردان است، مقصدی دارد که راهش بلد نیست، یکی او را به شرق هدایت کرده دیگری او را به غرب، ایشون میدوند که این دوتا راه یکیش بالاخره باطل است. بنای عقلا در این گونه از موارد که دوتا راه با هم معارضن جز توقف و تحقیق چیز دیگر نیست. این که نمیگد ما مختارم ازن فتخیر، که ازن فتخیر روی مبنای باطلی است، که اگر ما بگوییم اخبار رو سببیت حجت است، حالی که این چنین نیست. یه وقت نص خاص تعبد میکند در مقام عمل، او نعم الامر. یه وقت است بنای عقل است، بنای عقل میگوید اگر راهنمایی دو تا راهنما شما را به دو تا راه متباین ارائه کردن بیست و تحقیق کن، نرو، چون آخه این دو تا راه مباین است، جا برای تخییر نیست که. ولی در تزاحم است که هر دو حق است، مکلف نمیتواند جمع بکند. حالا اگر نتوانست تشخیص بدهد کدام اهم است دیگری مهم، عقل میگوید یکی از دو را به نحو تغییر بگیر، چون هر دو سببن، هر دو حق. در طریقا یکی حق است به دیگری باطل، جا برای تغییر نیست. در سببین هر دو حقا، عجز در مکلف است. خب رو تزاهم شخص مخیر است. حالا اگر به هیچ کدام از دو امر نرسیدیم شخص مخیر است. پس اگر چونچه به این نتیجه رسیدیم که امر وفای به عهد مقدم است، تحیر برطرف است. به این نتیجه رسیدیم که نهی مقدم است، تحیر برطرف است. به این نتیجه رسیدیم که مساویان یا به عدم به تساوی پی نبردیم، تخییر است، باز محظوری نیست. تردید در هیچ یک از این فروزستگانه نیست. مشکل در حکم وضعی است که آیا معامله باطل است یا باطل نیست. در اون جایی که شخص تسلیم می کند، حالا یا برای ترجیح وفای به عقد بر تعاون به نهی نهی، یا در اثر تخییر بین المتزاحمین وفا می کند، خب عقدی است که صحیحاً واقع شده، به مرحله وفا هم رسیده، محظوری نداره. ولی اگر اون جایی که در اثر جانب نهی بر امر نتوانست وفا بکند، اینجا معامله باطل است یا نه، خیاری است یا نه. قد یقال که این داد و ستد باطل است. چرا؟ برای اینکه اون داد و ستدی که انسان نتواند کالا یا کار را تسلیم بکند، اون کالای متعذر و تسلیم که مورد عبد قرار نمیگیرد که باید باطل باشه، چون کالایی که متعذر و تسلیم است، حالا یا تعذر تکوینی مثل تیر فل هوا فسما، یا تعذر شرعی مثل کالایی که شارع مقدس تحریم کرده، ممنوع شرعی مثل ممتنع عقلی است. اگر طائر فسما را نمی شود فروخ چون تعذر تسلیم دارد، نه برای اینکه ملک نیست، مطلوب هست. به معنی کسی یک کبوتری داشت، به این کبوتر رمید و وحشی شد و پرواز کرد، ملک او بود. حالا این چنین نیست که ملک او نباشد، هم قابل تملک است یک، هم ملک فروشنده بود دو، ولی مقدور و تسلیم نیست. در چنین شرایطی تکوینن معذور و تسلیم است و داد و ستد در این مورد معقول نیست. یا نه، یه چیزیست که شارع مقدس حد کرده، فرمود نبکن این کار رو، این کار رو در اختیارش قرار نده. نهی شرعی دارد که منع شرعی به منزله امتناع عقلی است. الممنوع نقلا کالممتنع عقلا. در چنین فضایی میشه معامله باطل. لکن نقدی سیدن استاد امام رضوان الله علیه دارن که دلیل بر بطلان نیست، برای اینکه اون کالا اگر متعذر و تسلیم بود تکوینن حق با شماست، و اگر ممنوع و تسلیم بود شرعن بازم حق با شماست. شارع مقدس که نفرمود انگور رو به خریدار نده، که به خریدار میگه قصدت اصلاح کن، انگورت ببر. چرا قصد تخمیر داری؟ انگور ملک است، خرید و فروشش درست است، تو خریدار سوء نیت داری، خب قصدت عوض بکن، مال رو تو ببر. منشأ اشکال خود خریدار است، وگرنه نه در کالا محظوری است، نه در فروشنده کالا محظوری است. خب چرا معامله باطل باشد؟ تو خریدار که به سوء نیت و به سوء قصد خودت قصد تخمیر داری، قصدت اصلاح کن، مال رو تو ببر. چرا این معامله باطل باشه؟ بنابراین اگر این کالا اصلا متعذر و تسلیم بود تکوینا، یا شارع مقدس مالیتش رو حد کرده باشد، بله متعذر و تسلیم از شرعن عقلا یا نقلا، و اما اگر هیچ کدام از این دو محظور رو ندارد، فقط مشکلش در خود خریدار است، به خریدار باید قصد اصلاح کن ببر. بنابراین دلیلی بر بطلان معامله نیست. یا دلیلی بر خیار هم نیست. یه وقت هست میگیم خیار تعذر تسلیم داره، خب شما قصدت اصلاح کن ببر، چه معذوری داره؟ چون اگر وفای به عقد است